أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ملاحظه کردید که بحث در رابطه با سخن حضرت امام کاظم علیه السلام با جناب هشام ابن حکم بود نسبت به عقل، که این گوهر گرانبهایی رو که خدا در اختیار انسان گذاشته است تا نسبت خود را با خدا و عالم و بشریت مشخص کند رو چطوری استفاده کند. رسیدیم به این فراز که حضرت می فرمان یا هشام کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت عقلک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. بفرمان که جناب هشام چطوری فکر میکنی که عمل تو نزد خدا پاک باشد، عملی باشد که حضرت رب العالمین اون عمل رو بدون هر قصدی غیر از قصد الهی ببیند، در حالی که دوتا مشکل داری. و انتقد شغلت عقلک عن امر ربک، در حالی که عقل خود را در غیر امر پروردگارت منصرف میکنی، یه جای دیگه میبری عقلت رو. و اطعت هواک علی غلبت عقلک، و هوس رو در نسبت با اطاعت الهی بر عقلت غلبه میدی، یعنی عقلت رو مغلوب میل و هوست میکنی. خب وقت در این راستا چطوری انتظار داری که با جناب هشام دارن در میون میذارم، چطور انتظار داری که خداوند این عمل تو را یک عمل پاک بگیرد و بپذیرد؟ خب چند تا نکته مهم در این فراز هست. اول اینکه همه ما باید بدونیم که اون چیزی رو ما باهاش میتونیم زندگی کنیم که اون ما را به خدا نزدیک کنه، در جهانی حاضر بشیم که جهانی است که خدا رو به روی ما میگذارد. شما این رو زیاد دیدین دیگه، افرادی رو که جهانی که رو به روشونه جهان شیطان است، جهان حرص و غضب و کینه و تکبر، ابا و استکبر، خود قرآن میگه جهان شیطان جهان تاریکیه. برای همین هم خب حرص زیاد است در این جهان، فریب زیاد است. خب حالا چه جهانی هست که این چنین نباشد؟ خب معلومه، اسم میگون جهانی که خدا رو به روی ما میگذارد. این خیلی عجیبه و خب ممکنه یک کسی تو هر دوتاشون دارن تو این زمین زندگی میکنن، اما یکی رزاق رو حضرت رب العالمین میدونه، ببین چطوری زندگی میکنه، یکی رزاق را ارباب زر و زور میدونه. ببین یه جهان به ظاهر هست، اما نه، هر کس در جهانی که یا خدا براش ظاهر کرده زندگی میکنه یا شیطان. حالا صحبت اینه که چی میشه که انسان با جهانی که خداوند برای بشر قرار داده است حاضر نیست، در اون جهان حاضر نیست. میفرماد به جهت اینه که اعمالت الهی نیست، اعمال الهی فقط ما را بهش نیم بره، همین حالا بهشت و جلوی ما میاره. که خودتون بلدین بعضی بزرگان را به طرف از مرحوم آقا میرزا رضا قمشه‌ای است، از علمای بزرگند، فرماند که اومدن گفتن حاج آقا نمیخوان برین بهشت؟ گفت مگه نیستم بهشت؟ آقا بهشت که برای مؤمن، یا دیگه بلدین دیگه اینا را، اولیاء الهی همی حالا در بهشت. این رازش چیه؟ خیلی فراز عجیبیه. سو میگه که اگر اعمالت نزد خدا پاک باشد، تو عملا در عالم خدا زندگی میکنی. خدا چی به ما میده وقتی که ما برا خدا زندگی کنیم؟ خب جهانی را به ما میده که خدا خدایی میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده را، مکرر میفرمودن که این خداست که دارد خدایی میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی در جهانی زندگی میکنن که خدا همه کار است. حالا مقابلش رو اگه بفهمیم فراز مشخص میشه. خب مقابلش اینه که اگر انسان نتونه در جهانی که خدا خدایی میکند زندگی کند، دیگه میدونین هزاران مصیبتی که سر شیطان اومد سر این میاد. شیطان اهل عبادت بود، اما عبادتی که دیدین دیگه، گفت انا خیرون من، گفت خب من که اینقدر دارم عبادت میکنم پس من بهترم. اینجا حضرت رو همین دست میذارن، میگن چی تو کیفه یسکو اندالله عملوک، چطوری فکر میکنی که عملت نزد پروردگار عمل پاکیست، عملیست که انگیزش الهیست، در حالی که دوتا مشکل داری به بشر دارن میگن. یکی این که عقلت رو مشغول چیزایی کردی که الهی نیست. خیلی تعبیر قشنگه. و انتقد شغلت عقلک عن امر ربک، منصرف کردی عقلتا نسبت به اون چیزی که باید این عقل رو صرف رجوع الالله می کردی، از امر پروردگارت این را شغلت، منصرف کردی، به چیزای دیگه مشغول کردی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش مهمه. خب اینه که پس حالا عملا انجام میدیم یا نمیدیم؟ میدیم. شیطان دیگه نمونش کلی عبادت میکرد، ولی نتونست که طوری عبادت کنه که پروردگار جلوش گشوده بشه، خودش گشوده شد. یهو گفت من خیر بهتر از بقیه‌ام، من بهتر از آدمم، انا خیرون من. چرا؟ این چراش برای من مهمه بام، که این عباداتش خودش را جلوش آورد، در صورتی که بنا بود این عباداتش خودش را ببرد عقب و خدا جلوش باشه. اگه ما حالا رو این قسمتش تأکید کنیم که اگر خدا جلوی آدم باشه، جهان انسان جهان خدایی باشه، چی میشه؟ این که حل بشه وقت میفهمیم چه بلایی بعضن سر خودمون میاریم. خب برای اینکه جهانی که خدا جلو آدم میگشاید، جهان خدا وقتی انسان درش قرار بگیرد، خب شما ببینین تمام عالم براش گشوده است. خیلی بحث عجیبیه، هیچ قفلی در مقابلش نیست. معلومه طبق وظیفه عمل میکنه، ولی هیچ وقت اینجور نیست که به بن‌بست به اصطلاح برسه دیگه. شیطون تر از معاویه که نمیشه که، ولی من امیرالمومنین چقدر این تو این فیلم امام علی اتفاقا این تیکر خیلی خوب نشون میداد که جناب محمد ابن ابابک اومد، حالا شلوغ از همه بچه ها ناراحت هن، شیطنت امرو از حاس هست، شیطنت معاویه هست، این تیکه نشون میداد که اومد دم چادر خیمه امیرالمومنین، یه مرد گفت آقا اینقدر چرا شما آرامید؟ درست بود، یعنی سند داشت این حرفش. خب عجیب نیست، برای اینکه حضرت چیزی نمیبینن، میبینن چقدر حساب تو کار است که معاویه معاویه گری بکند تا عظمت امیرالمومنین در همین جام روشن بشه. امیرالمومنین با امیرالمومنین بودن خودشون جلوی معاویه واسدن. امروز شما سرمایه بزرگی به نام امیرالمومنین علیه السلام داری، چه امیرالمومنین امیرالمومنین کرد؟ این که بلدین دیگه، فقط برای خدا، بیشتر از من اینا رو بلدین. که وقتی عمرو ابن عبدود، یه قدری عمرو ابن عبدود نه در جریانش هست، یعنی این کانالی که کنده بودن، این خندق حساب کرده بودن هیچ پهلوانی نمیتوند از اون ور بپرد این ور. حالا این آقا پریده است. اول یادتون باشه محاسبه کرده بودن، پیشنهادم مال جناب سلمان بود، در جریان جنگ ایران اطلاع داشت سلمان. حالا این با این قلدریش به جاده بس 80 سالش هم بوده است، چه قدرت های عجیب بوده. بعدم که دیدین که حتما میدونین بعد که حضرت اوناش پاشا که حضرت زدن، پاشا پرون پاشا کندشا پرون به امیرالمومنین، امیرالمومنین سه رو مریض بودند. حالا این آدم پریده این ور، تومهی به این خطرناکی بلد این دیگه، اومد این ور رو هم گفت حل من رجل، همه هم باخته بودند، خودش نه هیچ کی بلند نشون هیچ. بعد امیرالمومنین بلند شدن، حضرت گفتن بشینید، حالا نیم کسی دیگه فردا ادعا نکنید من هم میخواستم برم. بعد که دیگه اینجاش مهمه با که دیدین که او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر ولی و هر نبی. چقدر عجیب مولوی گفته است. بعد دیدین که حضرت بلند شدن دیگه، بلدین دیگه چرا بلند شدن؟ در روایت داریم که حس کردن که با غضب نسبت به خودشون میخوان سر یارو را ببرند، یا به اصطلاح قتلشا بلند شدن. بعد که به تعبیر غضبشون فروکش کرد دوباره، مقال یعنی باشد اون نخوابیده بود، اونم دوباره بلند شد، دوباره جنگی شد. داستان داریم که فن ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. برای اینکه ببین امیرالمومنین که جهانشون جهان خداست، همش نگرانیشون است که یهو این جهان تاریک بشه. خدا در ازای اعمال ما، اگر عقلمون را در این اعمال صرف کنیم، جهانی جلو ما می گشاید که هیچ بنبستی نداره. یعنی بنبست مال کسایی است که خداشون میخوان کاری بکنن، صد تا بنبست هست. حضرت میفرماند که مشکل خودتی که انت قد شغلت عقلک عن امر ربک، عقل دا از امر الهی منصرف کردی به جای دیگه، حالا عبادت میکنی اما اون افق گشوده نمیشه، اون افق گشوده نمیشه. میگم حالا زیاد این بحثا را خودتون شنیدین که دیدین اون جانباز عزیز گفت که به حضرت آقا که آقا من نگران شما هم به خاطر این سختی ها اینا. گفتن نگرانی نداره، طبیعیه که اینا باید پیش بیان. یعنی به نظر شما اگر دفاع مقدس پیش نیمده بود، معلوم میشد که اسلام شیعی چه ظرفیتی داره و این فتنه اخیر هزار برابر از دفاع مقدس پیچیده تر بود، به قول خودشون جنگ سایبری ترکیبی. ولی یه روحی به حمدالله در این مردم هست، خرد مردمی غیر خرد فیلسوفا هست. این خرد مردمی خرد که سنت‌های الهی را می‌یابم. دیدین که تعبیر حضرت آقا را خیلی دقت کن، دو بار فرمودند که ملت واقعاً بر دهن این دشمن زد. خب حالا حرف ما اینه که خطر کجاست برای ما؟ خطر اینه که این عقلمون را طوری مدیریت نکنیم که عباداتمون از عقلمون ریشه نگیره، از احساساتمون ریشه بگیره. می‌فرماد که کیفه از کو عند الله عمل عملوک، چطوری انتظار داری که عملت نزد پروردگار پاک و پذیرفتنی باشد در حالی که خودت میدونی دو تا مشکل را مواظب باش. یک، قد شغلت عقلک عن امر ربک، این که مشغول میکنی منصرف میکنی عقلت در امر غیر خدا. خود دیده به قول مولوی بحث قشنگی داره، قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. این هنر نیست که آدم خیلی بلد باشد اما قیمت خودش را در نسبت حضرت رب العالمین ندونه، خیلی روحیه خوبیه. جمله را ببینید که خودت میدونی یه استعداد عجیبی خدا به دادست به نام عقل. خب یه عقل را باید صرف حضور خدا در عالم بکنی، که میگن یکی از خصوصیات مؤمن اینه که سنن الهی را میشناسد، با عقلش میشه شناخت مؤمن. اگه خواستین ببینید مؤمن یا نه، باید ببینین عقل درک سنن الهی را دارد یا نه. اگه اینا فهمیدین که قاعده دارد این عالم، سنتی در این عالم جاریست، خب مطمئن باشید که هیچ وقت آدم اعمالش از اون معنویت ناب تبدیل نمیشه به اعمالی که بگو مشغول دنیا هست یه عبادتی هم میکنه. نه، خیلی روایت دقیقیه. باز یه جا دیگه داریم میرسیم بهش که حضرت میفرمان که خدا به اندازه‌ای که عقل داری اعمال ده قبول میکنه. خب خیلی که میلا تنظر و الا کسرت رکوعه هم و سجوده، خیلی به رکوع و سجود طرف نگاه نکنید. اونجا بحثش چیز دیگه است. اینم میخوام اینجا بگم که رکوع و سجود زیاد خیلی خوبه است، اما به شرطی که معلوم باشه که یک فهم و عقلی در میدان هست در این نسبت با خداوند در این رکوع و سجود. اینجا حضرت خیلی جای خوبی دست گذاشتن، منم دارم همینا دلم میخواد روشن بشیم که ما بشینیم به خودمون بیایم ببینیم چه اندازه در نظام الهی با عقلمون حاضریم. وقت گفتم نتیجهش به قول علامه طباطبایی این میشه که متوجه سنن الهی میشیم. اگه کسی متوجه سنن الهی بشه این دیگه هول میشه. هول ماله این است که فکر کنیم دنیا دست یکی دیگه هست، غیری ممکنه. من به نظرم تو همین جریان ها باید ایماندون رو امتحان کنید. مگه میشه نظام توحیدی ببینید، نظام ما در نسبت با دشمن استکباری یه خصوصیاتی داره، در نسبت با خودمون یه خصوصیاتی دیگه داره. هرچه کوتاهی داریم به تعبیر آقا کوتاهی داریم نسبت به خودمون، ما اینا رو قبوله، اما در نسبت با استکبار یک نور توحید است با این همه شهید، محال از این نظام ضربه بش اونا بتونن بزنن. اینه که شما از اون جهت باید دلتون امن امن باشید. خیلی بیچاره این بیچاره که نقشای دشمن را دیدن، این سلبریتی ها و اینا که اینا نقشا دشمن را میدونن، خیلی هم پیچیده است. اما خیلی این ورش این که میدین زود خودشون یه روز دوباره کشف حجابی میکنه ده دوباره اون چرت و پرت رو میگه، چون در جریان نقشه ها هست. اما احمق این برای که نمیدوند که نقشه خدا را، اراده الهی را، اراده الهی همیشه همینجا ظهور میکنه که وقتی که دشمنان اسلام خیلی بیان به میدون، تازه معلوم میشه عظمت حضرت حق چقدر زیاد است. خب اینجا من و شما باید متوجه باشیم اگر این سنن را نشناسیم، سنت خدا اینه که حتما نظام توحیدی را با این همه شهید، آخر این آیهی که مشهور است دیگه، ولا تحسبن الذین قتلوا، سه تا آیه است، آیه 171ش آخرش خیلی عجیبه که بعد میگه شهدای از تبشرون به نعمت من الله و فضلن، بعد میفرماد و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اینا عرایزی خدمت نشنم، یعنی غیر ممکنه خدا اجر مؤمنی را ضایع کنه. وقت اجر مؤمنین توی این آیه یعنی کیا؟ یعنی شهدا. شهدا اجرشون چی بود؟ بهش برن، نمیدندم جنگ و جبهه. اجرشون این بود که این نظام حفظ بشه دیگه، بلدین دیگه، برای بقای این نظام شهادت رو انتخاب کردن. چقدرم زرنگ بودن، خدا انشالله ما را محروم نکند از این بصیرت. خب خدا میگه خیلی عالیه، اینا من عرایز مفصل داشتم، خوبم، بعضی رفقا از روحانیان تبریز خدمتشون بودیم، من فقط این قسمت آیه رو بحث کردم، خداشون اومدن گفتن خوب شد اینا بحث کرد، یادمون رفت است گاهی که خدا اینجا این آیه رو بعد انشاءالله نگاه کنید، 171 آل عمران میفرماد که و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، در رابطه با چی؟ در رابطه با شهدا. خب این نظام رو اینا میخواستن برای بقاش در حد خون دادن. حالا این بصیرتی که میدونن این انقلاب چه آینده ای دارد و برای حفظ این آیندهش این همه راحت جانشون رو فدا میکنن، خب خدا هم این اجر اینا رو ضایع نمیکنه. خب پس مشکل کجاست؟ مشکل مایی که نسبتمون رو با خدا از طریق یه عقل عمیقی که این سنن رو بفهمیم حرکت نمیدیم، شک نمیدیم. من اینجا خیلی حرف دارم، وقت دارم میگیرم، خودتون میدونیم. عقل میخواد خدا از ما، عقلم یعنی فهم سنن الهی. اونی که سنت های الهی قوا، همین نمونش، میدونید که نه، این دنیا با توحید اداره میشه. حتما میدونید که این جهان مدرن به بحران میفته. ما که دیگه حضرت آقا فرمودن آمریکا باید دست و پاشو جمع کنه و بره افول آمریکا، خیلی زودتر همه فهمیدن که امر موحدین، میدونستن این جریان حتما افول میکنه، بنابراین بند نافشون رو به غرب گره نزدن. خب بعضی هم گره زدن، خودشون حالا آمریکا داره نفسش تنگ میشه، اینا هم دارن اینجا میمیرن. خب به ما چه؟ ما که اونجا نیستیم که. خسته دون کردم، خیلی آیه تیکه قشنگیسه، خودتون چند بار تکرار کنیم، یا هشام کیفه یزکو اندالله عملک، چی تو انتظار داری که این عمل در نزد خدا پاک و پذیرفته باشد و انت قد شغلت عقلک عن امر ربک، در حالی که عقلت مشغول منصرف کردی از امر الهی، مشغول الکیات کردی، هر چی میخواد اسمش باشه، میخواد توهمات فضای مجازی باشه، میخواد این بیش از حد به دنیا چسبیدن. بعد می فرماد که و اطعت هوای که علا قلبت عقلی، و وقت اطعت هوا که حوست رو تبعیت میکنی، خودت و منیتت رو، هرچی میخواد حوست حساب کنی. خب معلومه که نمیرسی به اون نوری که خدا جلوت گذاشته است که رهبر انقلاب بفرماد، نه چیزی نشده است که، یقینا دشمن شکست خورده است و قرارش است که فرمودن، یه بار یادتونه که خرم شهرها در پیش داریم، خب خرمشهر را در پیش داریم، بیشتر خدایی میشیم یا بیشتر خودمون را میبازیم؟ میگه شما در خرمشهر خودتون را باختید، بیشتر خدا را دیدید، فردا هم خدا را بیشتر از امروز میبینیم. عمده همین فرمایش حضرت است. خدا انشاءالله کمکمون کنه. این عملمون به لطف الهی باید اونچنان با انگیزه الهی باشه، از طریق به کار بردن عقل، که خدا بپذیرد. خدا بپذیرد، جهان خدایی رو جلوی ما میگشاید، و وقت اون میشد که اولیای الهی شدن. پس انشاءالله خودمون حواسمون رو باید جمع کنیم. این عقله باید مبنای فهم دینداری بشه، و این عقله باید مواظبش باشیم گرفتار هوس نباشد. پروردگارا به حقیقت اولیای الهی، به حقیقت نور امیرالمومنین علیه السلام، فهم انجام اعمال عقلانی برای رجوع بیشتر به حضرت حق رو به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.